خداوند بخشاینده مهربان، سلام میگم به مردم ایران، شنوندگان شبکه رادیوی اقتصاد و برنامه تراکنش. در پنجشنبه دیگر با شما همراه هستیم، از این لحظه تا حوالی ساعت 15 با برنامه تراکنش. امیدوارم که امواج رادیوی خودتون رو بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تنظیم کنید و شنونده این برنامه باشید. دعوتتون میکنم تا مشارکت هم داشته باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37. امیدوارم که بحث و صحبت خوبی باشه تا حدود 25 دقیقه پیش. اگر شنونده برنامه‌های گذشته تراکنش بوده باشید، می‌دونید که این برنامه علاوه بر ساعت 14:30 تا حوالی ساعت 15 روزهای پنجشنبه در ایام هفته هم تقدیم حضورتون خواهد شد. امروز و در این برنامه هم با یک موضوعی که مرتبط هست با اقتصاد کشور و سیستم‌های بانکی و مالی با شما همراه هستیم. مزایا و معایب رمز ارز یا ارز دیجیتال و تأثیر آن در اقتصاد کشور موضوع برنامه امروز تراکنش است. موضوعی که خیلی این روزها در محافل مختلف خصوصا بازار و بحث‌های اقتصادی متداول شده و یک چرایی و اما و اگر درباره ورود به این معقوله وجود داره، اما بحث ما کلانتر از اون چیزی هست که در اقتصاد خرد و شاید ورود افراد حقیقی درباره اون مد نظر داریم. بحث ما تأثیر رمز ارزها و ارزهای دیجیتال در اقتصاد کشور هست. اگر با ما همراه باشید حدود 25 دقیقه پاسخ بسیار یا سوالاتی رو که مد نظر شما شنونده عزیز هست خواهیم داد. فراموش نکنید سامانه پیام کوتاه 30036-37 رو که از این طریق میتونید نظر، پیشنهاد و تجربه خودتون رو در این حوزه منعکس کنید. پیشخوان
عبدالناصر همتی درباره مبادله رمز ارزها در کشور اظهار کرد. در این خصوص مصوبه هیئت وزیران را گرفته ایم که اخیراً اصلاحاتی هم روی آن انجام شد و مقرر شده افرادی که به طور قانونی و رسمی رمز ارز تولید کنند امکان این را داشته باشند که برای واردات از آن استفاده کنند. به افزود به زودی برای بیت کوین صرافی هایی مشخص می کنیم که فقط برای مبادلات تجاری بتوان از آن استفاده کرد. همتی تاکید کرد خرید و فروش بیت کوین آزاد نمی شود، فقط آنهایی که به طور رسمی استخراج کرده اند و تنها برای واردات کالا می توانند از رمز ارز استفاده کنند.
سپاس از همراهی شما شنونده عزیز. امروز بگم که مزایا و معایب رمز ارز یا ارز دیجیتال و تأثیر اون در اقتصاد کشور موضوع برنامه هست. مهمان برنامه جناب آقای دکتر رضا شیرازی هستند، مدرس دانشگاه و فعال در حوزه سرمایه گذاری و رمز ارزها. خدمت شما آقای دکتر شیرازی عرض سلام، ادب و احترام دارم. سپاسگزارم از اینکه با برنامه تراکنش همراه هستید.
سلام خدمت شما مجری توانمند جناب آقای مینایی عزیز و دوست داشتنی. امیدوارم یه برنامه جذابی از آب در بیاد، به درد مردم بخوره و گوش شنوایی در مسئولین داشته باشیم که کمک بکنن به تسهیل استفاده از رمزارزها به صورت درست که انشالله اتفاق بیفته.
انشالله که اینطور باشه و یه گفتگو خوبی رو بشنویم. آقای دکتر شیرازی، به عنوان سوال نخست میخواستم یک تعریفی داشته باشین از تاریخچه این رمزارزها، چند سالی هست در دنیا متداول شده، و نگاهی بندازیم به ورودش در کشورمون تا سوالهای دیگر هم داشته باشم.
زنده باشید، حتما چشم. ببینید، اصل ماجرای ارزهای رمزنگاری شده برمیگرده به سال 2009 و یک وایت پیپری که منتشر شد، یک قراردادی که منتشر شد توسط یک آدم که تا اون موقع هیچ ردپایی ازش وجود خارجی نداشته. اسمش هست ساتوشی ناکاموتو. حالا واقعی هست یا واقعی نیست دیگه الله اعلم. بعضیا میگن کشورهای پشتشن باشن. به هر حال یک قراردادی توسط ایشون منتشر شد که توسط اون قرارداد امکان حذف کردن نهاد سوم در تناکنش‌های مالی بین دو نفر برقرار شد. و جالبه بهتون بگم از اون سال تا الان که یه چیزی حدود 11-12 سال از ماجرای اولین روزی که انتشار بیت کوین اتفاق افتاد میگذره، تمام این اتفاقی که توی حوزه رمزارز بیت کوین افتاده توسط یک برنامه کامپیوتری نوشته شده از قبل روی بستر بلاکچین که میبینیم در دنیا نهادهای عریض و طویل مثل بانک‌های مرکزی، نهادهای مالی دارن همون کار رو انجام میدن. پس یک تقریبا میشه گفت نسل نوینی از اتفاقهای مالی در دنیاست. این کلیت ماجرا. اولینش بیت کوین بود، الان قریب به 8600 تا رمز ارز در دنیا وجود داره که مشغول مبادله هستن. شاید بهتر باشه همینجا به خیلی عظیم شنوندگان شما این رو عرض بکنم که بیش از 90% اینها احتمالاً کلاهبرداریان و اگر ورود توشون بکنیم دچار معضل و مشکل میشیم، اما ما بقیش رو میتونیم خیلی خیلی خوب استفاده بکنیم که انشالله در مثالهای بعدی یا سوالات بعدی شما قطعا به اونها پاسخ خواهم.
بسیار عالی. حتما شما شنونده برنامه تراکنش رو دعوت میکنم تا یک اطلاعی نسبت به آقای ساتوشی پیدا بکنید. همونطور که آقای دکتر شیرازی گفتند، در ماهیت و وجود این فرد یک سوال و اما و اگر وجود داره و تعبیر میشه که فرد دیگر هست که خیلی مشهور هست در برنامه، اسمش رو نبرم، تعبیر میشه که ایشون اون فرد شاید مجازی به نام ساتوشی وجود دارن و نامگذاری کوچکترین بخش و واحد یا یونیت بیت کوین رو به نام آقای ساتوشی نامگذاری کردن. بریم به سراغ نوآوری هایی که توی حوزه فناوری اقتصادی سیار توی این سالهای اخیر رخ داده. وقتی که نگاه میکنیم شاید در کشور خودمون توی ایران این استخراج رمز ارزها باعث شد که اصلا نام بیت کوین بر سر زبان ها بیفته و همونطور که اشاره داشتین خیلی رمزارزهای دیگری هم داریم که شاید تو مثلا حوزه اروپا اعتبار بیشتری داشته باشه به تبع خود بیت کوین، بیت کوین کش و بسیاری از رمزارزهای دیگه دارن اعتبار پیدا میکنن. هزینه استخراج این رمزارزها آیا درآمد ناشی از اون رو آیا شما اصلا جزء مزایا میدونین برای اقتصاد کشورمون یا که نه؟ اگر قائل هستین بله است پاسختون، دلیلتون رو بشنوم.
حتما. ببینید یه زمانی تقریبا بالغ بر 2.5 سال قبل مسئله ماینینگ در کشور خیلی راحت داشت اتفاق می افتاد. حالا بعضیا به وسیله دستگاه های کامپیوتر خودشون و به وسیله کارت گرافیک کار ماینینگ رو انجام می دادن، بعضیا رفته بودن سراغ دستگاه ASIC خریدن که اون موقع تازه داشت وارد ماجرا می شد، دستگاه فول ترانزیستوری که وصل می کردن یا اینترنت بهش وصل می کردن، تعمیر نگهداری های جزئی و دائمی رو میخواست، یه کسی بالا سرش وجود داشته باشه و روی کار استخراج کمک حال اون بلاکچین مورد نظر بودن. یعنی مثلا اگر کسی میومد توی حوزه بیت کوین میخواست ماین بکنه، روی بستر بلاکچین اومده بود تسهیلگر تبادل مالی میشد. کار ماینر اینه. یعنی من اینجوری اول بهش اشاره بکنم که ماینینگ چیه. ماینر نقشش وقتی که اومدن توی حوزه رمزارزها بانک رو به عنوان نهاد سوم حذف کردن، پس یک فرد دیگه‌ای باید قرار بگیره این وسط که ببینه A به B وقتی که میخواد پول رو واریز بکنه میشه. این رو داره توی حسابش یا نداره و این عمل رو تسهیل بکنه. این تسهیل کردن اومده روی دوش ماینرها قرار گرفته. خب این کلیت ماجرا. حالا سوال شما اینجوری بود که این پروفیتبل هست، درآمدش مطلوب هست برای مردم یا خیر؟ به خیلی از عوامل بستگی داره. از 2.5 سال پیش به این طرف خب دولت یه سری معضلاتی رو پیش آورد برای مردمی که داشتن تو این حوزه فعالیت میکردن. همزمان شد با آمدن چینی ها توی ایران و استفاده کردن از برق رایگان ما برای تهیه رمز ارز خودشون.
و این چند ماه اخیر هم که دیگه به اوج خودش رسید.
بله دقیقاً. دوباره البته این ماجرا اتفاق افتاد. اون ماجرای 2.5 سال پیش باعث شد که یهویی بیان بزنن زیر همه چیز، در حالی که تا اون موقع هیچ قانون نه مثبت نه منفی وجود نداشت. یه دفعه اومدن گفتن که مردم نباید از برق استفاده بکنن، اونایی که برق صنعتی استفاده میکردن، اونایی که از برق کشاورزی استفاده میکردن رو گذاشتن کنار. ماجرای کار این گونه شد که یه سری از مردم رو دستگاهشون اومدن بردن، مشکلاتی برای این قشر به وجود اومد. حالا بعد از گذشت تقریبا بالغ بر 2 سال اومدن یه سری قوانین وضع کردن، گفتن آقا میتونید بیاین مجوزهایی رو بگیرید برای اینکه از حوزه ماینینگ استفاده بکنید. اما انقدر این شرایط سختیه که مردم عادی دیگه نمیتونن از این حوزه استفاده بکنن. شرایطی رو فراهم کردن که عملا امکان پذیر نیست. حالا یه تعداد رفتن به عنوان نهادهایی که حالا سازمانن، شرکت‌های بزرگ هستن، از این مجوزها استفاده کردن. پروفیتبل هست مادامی که شما حتی همین الان اگر صحبت‌های برق 900 تومانی رو دارن می‌کنن با شرایط کنونی، یعنی بیت کوینی که الان این قیمت رو داره، اگر بیت کوین نزول بکنه خب شرایطش فرق میکنه، اگر سختی شبکه زیاد بشه یه مقدار فرق میکنه. من دارم فقط هینتا رو میدم به دوستان، دارم سرتیترها رو میدم که راجع به این موارد برن شروع کنن به تحقیق کردن. وگرنه ما یک برنامه چند ساعته میخوایم که اصلا فقط راجع به ماینینگ صحبت بکنیم. یه موضوع دیگه هم عرض بکنم، این که فرمودید این برای اقتصاد کشور خوب هست یا نه، میتواند خوب باشد. ما الان خیلی از جاهای دولتیمون دارن از این حوزه استفاده میکنن و خب نمیخوام بگم بدم هست، خیلی هم خوبه. به هر حال باید یه سری اتفاقها بیفته، یک سری تغییر نسل باید صورت بگیره. اما همه ارزهای رمزنگاری شده نوعشون با دستگاه و مصرف برق نیست. اینهایی که این گونه هستن اصطلاحا بهشون میگن پروف اف ورک یا POW. ما الان رمز ارزهایی رو داریم که مدل ماینینگشون بر اساس دیگه‌ای مثل پروف اف استیک هست یا POS هست، که اصلا هزینه های برق و نمیدونم این موارد رو مثل مصرف انرژی رو ندارن یا بسیار بسیار کم دارن.
بسیار عالی. صحبت های نخستین آقای دکتر رضا شیرازی، مدرس دانشگاه و فعال در حوزه سرمایه گذاری و رمز ارزها رو شنیدیم. فکر می‌کنم یک تاریخچه، یک نگاهی داشتیم به پیدایش رمز ارزها و اون چیزی که بسیار در کشور ما متداول داره میشه و صحبتش میشه، بحث بیت کوین هست. باز هم اشاره دارم که بسیاری از رمز ارزهای دیگه هم مد نظر هست. اگه شما الان با رادیو اقتصاد و برنامه تراکنش هم را هستین، بگم که مزایا و معایب رمز ارز یا ارزهای دیجیتال و تاثیر اون در اقتصاد کشور رو مورد بررسی قرار میدیم. شما هم از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 با ما همراه باشید و اگر تجربه‌ای داشتید و سوالی دارید برای ما پیامک بکنید. یک فاصله رو میگیریم، باز میگردیم و ادامه صحبت با آقای دکتر رضا شیرازی رو پی میگیریم.
تراکنش، آسیب شناسی وضع موجود و راهکارهای رسیدن به وضع مطلوب در نظام بانکداری کشور. موانع بانکی تولید، چک الکترونیک و فواید آن در نظام بانکداری کشور، تأثیر عملیات بانکی بازار باز در کشور، نقش برجام در مناسبات بانکی.
متشکرم از شما شنونده عزیز رادیو اقتصاد که با برنامه تراکنش همراه هستین. تاریخچه ای از رمزارزها رو مورد بررسی قرار دادیم، اما یکی از راهکارهای اساسی جهت سیاستگذاری پولی رمزارزها تو کشورمون بحث دور زدن تحریم هاست و اینکه سلطه دلار رو کاهش بدیم. نگاهی هم داشته باشیم به این ماجرا، آیا تو کشورمون الان دیگه باید اون سازوکارش و ابزارش مهیا بشه برای کشور ما خاصه، چرا که بتونیم تحریم ها رو از این طریق دور بزنیم و به نوعی اون سلطه دلار و ارزهای دیگر رو کاهش بدیم، چرا که روی بستر بلاکچین و مشخص نمی کنه که از کجای دنیا و چه فردی داره این فعالیت و تراکنش رو انجام میده؟
ببینید، اول از اینجا شروع بکنم که خیلی دوست دارم انشالله به زودی زود این مشکلات تحریمی اصلا برداشته بشه و زمینه راحت شدن کشورمون و تبادل راحت مالی در دنیا برای ما امکان پذیر بشه. اما در شرایط کنونی حتی اگر این ماجرا برداشته بشه، امکان استفاده از ارزهای رمزگاری شده برای تسهیل تبادل همیشه هست. حالا از یه طرف به قضیه نگاه بکنیم، آیا میتوان از ارزهای رمزنگاری شده برای تبادل مالی استفاده کرد در دنیا؟ پاسخ این بله است. اما آیا میتوان از این حوزه برای اقتصاد کلی کشور استفاده کرد؟ قطعا باید بگم خیر. چرا؟
در دراز مدت چی فکر میکنی امکانش بشه؟
نه، اصلا بحث دراز مدت رو ندارم، بحث این رو دارم که الان واقعا مثلا فرض کنید که پول نفت ما اگر بخواد از طریق بیت کوین جابجا بشه، بازار بیت کوین رو، حالا به عنوان یکی از بزرگترین بازارها دیگه، کاملا ملتهب میکنه. یعنی انقدر این پول بزرگه که جابجا کردنش یا خرید کردنش یا زمانی که میخوان تبدیلش بکنن به حالا مثلا فرض کن ریال باشه یا ارز دیگه ای در یک کشور دیگه، خود این بازار رو ملتهب میکنه. یعنی تا یک حجمی رو میشه تو این بازار آورد فعلا، حداقل. آره، یعنی از یه حدی بزرگتر بشه خودش اصلا بازار رو تکون میده. یعنی فرض کنید الان شما بخواید توی بازار 100 تا دونه بیت کوین بخرید، در بین بیت کوین هایی که داره جابجا میشه هیچی نیست، ولی اگر یه روزی شما بخواید 1,000,000 بیت کوین بخرید، خب این عدد خیلی بازار رو میتونه دوچاره چالش بکنه یا پامپ‌های قیمتی که اصطلاح افزایش نرخ شدید رو اینجا به پامپ میگن یا دامپ‌های قیمتی یا کاهش نرخ‌های شدید رو تو این بازار ما شاهدش باشیم. اما کوچیک کوچیک بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، یعنی نه در حد اقتصاد کلان، بله کاملا این موضوع امکان پذیر هست و خیلی ها حتی همین الان مردم عادی دارن از این حوزه استفاده میکنن. ما داریم عزیزانی که بچه‌هاشون خارج از کشور دارن فعالیت میکنن، مثلا دانشجوان و قبلا از طریق صرافی براشون پول رو ارسال میکردن، الان دچار چالش شدن و نمیتونن از طریق صرافی پول رو بهشون برسونن، اینجا رمز ارزی رو میخرن که حالا اصطلاح استیبل کوین یا کوین بدون تغییر نرخ رو بهشون میدیم، تتر میخرن و میفرستن اون طرف ولت بچه‌شون رو شارژ میکنن، ولت که شارژ شد اون طرف میان اون بچه میکنه. میره اون رو میکنه فیات اون کشور، ارز رایج اون کشور و استفاده میکنه. یا ما فریلنسرهایی رو داریم که توی بازار مشغول به فعالیت هستن، برای شرکت‌های خارجی کار میکنن، قبلا دلار میگرفتن الان نمیتونن این کار رو انجام بدن و مثلا تتر بهشون تعلق میگیره، اینجا میان ریالش میکنن. پس میتواند برای تسهیل تبادل باشه، بله قطعا، ولی آیا در سطح کلان میشه استفاده کرد؟ یه خورده جای بحث.
حضور شما شنونده عزیز برنامه تراکنش بگم که علاوه بر ساعت 14 و 30 تا حوالی ساعت 15 پنجشنبه ها در ایام هفته هم میتونید از رادیو اقتصاد شنونده این برنامه باشین. همونطور که آقای دکتر رضا شیرازی گفتند، تعاملات و تراکنش های سریع و دائمی رو توسط این رمز ارزها میتونیم به عنوان یکی از مزایا قائل بشیم. به طور کلی تعاملاتی که توسط رمز ارزها صورت میگیره بسیار سریعتر از تعاملات بانکیه. تعاملات ارز رمزی بعد از ثبت توی بلاک چین صورت میگیره و دیگه نیاز به اون کاغذ بازی های حوصله سربر نیست. این موضوع میتونه حائز اهمیت فروشنده ها باشه، چرا که دیگه از اونها کلاهبرداری نمیشه. این خودش میتونه یه مقدمه باشه برای مطرح کردن سوال بعدی. آقای دکتر شیرازی، تعیین معیارهای مقررات گذاری در ارزهای مجازی آیا صورت گرفته و اینکه حالا کشور ما که اون سازوکاری که داره متفاوت شاید باشه با سایر کشورهای دنیا از لحاظ بحث شرعی میخوام نگاهی داشته باشیم به این موضوع، آیا دستورالعمل خاصی لحاظ شده، معیارهای خاصی رو مقررات گذاری کردند یا خیر؟
سوال خیلی خوبیه. از منظر شرعی خیلی ها این سوال رو دائم از من میپرسن. دانشگاه امام صادق، یکی از دوستان ما از طریق این دانشگاه از برخی از مراجع استفتایی رو انجام دادن، برخی از این بزرگواران منعی رو قائل شدن، برخی از این عزیزان نه موضوع رو درست دونستن برای فعالیت کردن. پس بنابراین توصیه میکنم به عزیزانی که این بخش براشون مهم هست، حتما استفتایی رو از مرجع تقلیدشون به انجام برسونن، چون نظرات متفاوتی در این حوزه وجود داشت. اما از منظر قانون در کشور عزیزمون متاسفانه هنوز سایلنته، یعنی در حال حاضر نه منع آنچنانی وجود داره نه برعکسش زمینه تسهیلش فراهمه.
بله.
توی روزهای اخیر البته شنیدیم که جناب آقای عبدالناصر همتی صحبت‌هایی رو فرمودن، در رابطه با این صحبت کردن که ماینرها این قابلیت رو دارن که ماحصل تولیدی رو که داشتن برای واردات کالا استفاده بکنن و البته ذکر کردن که خب همه مردم نمیتونن از این ارزهای رمزنگاری شده استفاده بکنن. اما متاسفانه ما یه مشکلی داریم توی کشورمون، وقتی که قانونی نداریم بعد یهویی قانون اتفاق میفته، برخی از مواقع محدودیت‌های ایجاد شده برای مردمی که در زمان عدم وجود این محدودیت‌ها فعالیتی رو انجام دادن مشکل ایجاد میکنه. این موضوع رو ما قبلا توی حوزه ماینینگ داشتیم. حالا الان اینجا ممکنه اتفاق بیفته. الان فرض کنید افرادی که رفتن سرمایه گذاری کردن تو این حوزه، وقتی الان بیان بگن آقا این دیگه اگر کسی داشته باشه جرمه و اینها، میخوان چیکار بکنن؟ یعنی اینها یک اتفاقیه. باز امروز توی یه برنامه دیگه راجع بهش صحبت کردم، گفتم آقا خودمون میایم قوانین رو وضع میکنیم، مردم رو ضد قانون بکنیم. یعنی فعالیت‌های حوزه رمز ارزها میتونه خیلی راحت بره زیر زمین و اتفاق بیفته. باید ما الان به عنوان افراد مسئول جوری تصمیم بگیریم که زمینه ساز این اتفاق نباشیم. یعنی به جای اینکه این اتفاق بیفته، بیایم بگیم آقا یه سری صرافی ما اومدیم تاییدشون کردیم، شما در بدو ورود، یعنی زمانی که میخواین ریال رو تبدیل به کریپتو بکنید یا کریپتو رو میخواین تبدیل به ریال بکنید، اونجا باید برید این کار رو انجام بدید، جاهای دیگه ممنوع. یعنی اگر ما ببینیم جلوی اونها رو میگیریم. این عالیه. اونها بشن غیر قانونی و بنابراین اون وقت من و شما اگر بخوایم چیزی رو خرید بکنیم، بدونیم جایی وجود داره، بریم پول بدیم بخریم و از این طریق هم شفافیتی که روی بلاکچین وجود داره بعداً میتونن ردیابی بکنن همه چیز رو، یعنی فقط نفر اول رو بشناسن که کیه، نفر آخر رو هم بشناسن، اون وقت من و شما توی تبادل هم حواسمون هست که از کی میخریم به کی میدیم. چون روزی که میخوایم ریالش بکنیم میان و به ما میگن که آقا این پولو تو از کی گرفتی، مثل حالتی که الان میبینید توی کارت‌های بانکی اتفاق میفته. اگر من یه موقعی یه کارتی رو یه نفر بیاد بگه آقا تو رو خدا این الان من تو ماشین نمیتونم پیاده شم، یه دقیقه از آب بانک برام پول میگیری. خیلی از مردم الان دیگه واقف شدن این کار رو انجام نمیدن، چون میدونن اگر پس فردا این کارت دزدی باشه، منی که رفتم توی دستگاه این پول رو گرفتم باید جواب پس بدم. پس این اتفاق باید تو حوزه رمزارزان بیفته. بعد به ورود و خروج رو باید کنترل بکنن. ان شاءالله اگر این اتفاق بیفته، نه مردم دچار قانون گریزی میشن و نه افرادی که از قبل وارد شدن دچار چالش
که استخراجشون شدم قانونی باشه. یکی از مزایای دیگه‌ای که برای رمزارزها در نظر میگیرن آقای دکتر رضا شیرازی، بحث عدم تورم ارز دیجیتال. همونطور که قبلا گفتیم ارز دیجیتال کلا فرار و تورمزا نیست. این یعنی اینکه مثل این پولای عادی نمیتونن برای افراد یا برای جامعه مشکل ساز بشه. تورمزا نبودن ارز دیجیتال هم میدونیم که به خاطر دو تا موضوع. دلیل اولش اینه که تعدادش محدوده، فکر میکنم برای بیت کوین که حالا بیشتر صحبت میشه و شاید در کشورمون تا صحبت رمز دیجیتال و ارزهای دیجیتال به میون میاد بحث بیت کوین میشه که بگم حدوداً فکر میکنم 20 21 میلیون براش در نظر گرفتن و این خودش میتونه یکی از دلیل‌های تورمزا نبودنش باشه و بیشتر از اون نمیشه تولید کرد. دلیل دومش اینه که هیچ شرکت یا ارگانی هم نمیتونه به صورت غیر مجاز ارز دیجیتال تولید بکنه یا با سیاست‌گذاری‌های مالی بتونه ارزش اون رمز ارز رو پایین بیاره. و از یه طرف دیگه هم همین که به دلیل محدود و دقیق بودن ارز دیجیتال، صحبتی که حضرت علی گفتیم که ورود و خروجش مشخص هست، میشه به صورت دقیق محاسبه کرد که توی آینده در آتی چه مقدار ارز دیجیتال تولید میشه و این کار به راحتی هم برای همه کس امکان پذیر خواهد بود.
بله دقیقاً. البته شما سایت هایی وجود دارن خیلی راحت میتونید مراجعه بکنید. یه سایت بین المللی هست، همون لحظه بهتون میگه الان مارکت کپ یا حجم بازار سهم بازار هر کدوم از این رمز ارزها چقدره، در 24 ساعت گذشته چه معاملاتی صورت گرفته روش، توضیحات کامل اونجا هست. یعنی افرادی که اقتصادی هستن و دوست دارن اطلاعات بیشتر داشته باشن به این سایت مرجع میتونن مراجعه بکنن، اطلاعات خیلی خیلی خوبی رو اونجا استخراج.
سپاس از شما شنونده عزیز رادیو اقتصاد که با برنامه تراکنش همراه هستین. به عنوان سوال پایانی و جنبندی شما میخوام این سوال رو که در پیامک های ارسالی به سامانه پیام کوتاه 30,000 36,37 هم با مدل های مختلف و عناوین مختلف شاهد بودم رو مطرح کنم. حضرت علی پاسخگو باشین، آیا رمز ارزها حباب دارند؟ یعنی اینکه ریسک بالای سرمایه گذاری بر روی اینها وجود داره، شاید این افزایش تقاضای سرمایه گذاری نهادی رو شاهد باشیم ولی اونطور که باید و شاید کاربرد خودشون رو نداشته باشن. میتونیم به عنوان جنبندی از زبان شما بشنویم.
زنده باشید. عرضم به حضورتون که ببینید بازار ارزهای رمزنگاری شده یک بازار دو طرف است. فلذا زمانی که ما احساس بکنیم با تحلیلی که میتونیم انجام بدیم این بازار ریزش رو به خودش میخواد ببینه، میتونیم با پوزیشن مناسب گرفتن از حتی ریزش قیمت سود ببریم.
استراتژی معاملاتی درست.
دقیقاً. پس اینکه فکر کنیم مثل مثلا یه چیزی توی بازار بورس خود ما، خیلیا گفتن آقا حباب تشکیل شد، بعد حباب ترکید و واقعا هم ترکید. یه جوری شد که مردم دیگه میدونستن داره میریزه ولی نمیتونستن بفروشن. توی این بازار یه همچین اتفاقهایی نمیاد. اما
از اگر جهت اینو میگین دستوری نبودنش،
اصلا کلا بازارش بازار دو طرفه است دیگه. توی بازار یه طرفه شما میخرید
صرفاً میشه
که با بالا رفتن سود بکنید، ولی بازار دو طرفه بازاریه که شما حتی یک قرارداد میتونید ببندید، با قرارداد اصطلاحا میگن پوزیشن شورت بگیرید که با پایین آمدن نرخ بازم شما سود ببرید. بله این رو عرض بکنم به عنوان نکته پایانی آخر برنامه. حواستشون باشه از چاله یک بازار در نیان بیافتن توی یک چاه دیگه. بازار ارزهای رمزنگاری شده جز اون دسته بازارهایی هست که اگر دانش توش نداشته باشید میتونه کلن سرمایه ما رو ببلعه و نابودش بکنه. این چالش بزرگیه. بالعکسش هم هست، بازار عالی برای کسب سود. پس فقط با دیدن خوشیهاش نیان داخل این بازار بدون اینکه دانش داشته باشن. تاکید زیاد روی داشتن دانش دارم.
سپاسگزارم از صحبت‌های آقای دکتر رضا شیرازی. حتما شما همراهان رادیو اقتصاد میتونید با این برنامه همراه باشید. از طریق جستجو در وبسایت رادیو اقتصاد برنامه‌های گذشته رو هم میتونید دریافت بکنید. نام برنامه تراکنش رو که درج بکنید، فایل‌های صوتی برنامه پیشین رو به دست میارید. مزایا و معایب رمز ارز یا ارز دیجیتال و تأثیر اون در اقتصاد کشور موضوع برنامه امروز بود. امیدوارم در حد بضاعت برنامه تونسته باشیم پاسخگو سوالاتی که شاید در ذهن شما شنونده عزیزم حک میشه بوده باشیم. حتما دعوتتون میکنم تا جلسه بعد برنامه بعدی هم همراه این برنامه باشید با همین موضوع و همراهی آقای دکتر رضا شیرازی، مدرس دانشگاه و فعال در حوزه سرمایه‌گذاری و رمز ارزها. تا هفته دیگر، برنامه دیگری از برنامه های تراکنش. پایان هفته پر از خیر و برکت رو براتون آرزو مندم. تا پنجشنبه دیگر، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار، با مرزبانان عرص، دور از تو حتی یک حوض، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس، تا بینن دشمنان، آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین، بالاتر از دور خاک تو در عرش بادا بام تو، دور از تو بادا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، لرز بر اندامش زنید، دشمن به زیر گامتان، ای نامداران بهشت، رهروان راهش، ای مرزبانان قیون، مرزی بین میکزش، با کوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، از تیرگی پیداست را، چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
تا هست غرور است و شرف، جاوید مان و مادگار، این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سپید و سبز گون، این ما دیگه این ما ماست. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، تبریز تو شد انتخاب، کوس غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، تبریز تو شد انتخاب، کوس غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000-36,37.
وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioiqtisad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، ابتدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
خبر
ساعت 15 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. برنامه سازگاری با کم آبی سیستان و بلوچستان، گیلان و تهران تصدیق.